أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم جميعا. جلسه نهم از درس قواعد فقهیه. بحث ما رسید به اینجا که شق سوم بود. گفتیم که اگر یک نفر بیاید و ادعا کند که این چیزی که دست شما هست مال من، مال منه، مال شما نیست، و خود صاحب یدم اقرار کند که یه زمانی مال این بوده ولی الان میگه دیگه مال منه، ما گفتیم اگر اون طرفی که اومده این حرفو میزنه اگر خود مالک سابق باشد یا وارثش این حرف رو میپذیریم، ولی اگر وصی باشد نمیپذیریم. چرا؟ چون در اون زمان خود آقای مالک اعتراض نکرده. قصه قطعت قماشن رو برای شما گفتیم و کسی حق نداره پس به ما اعتراض کند سر قضیه فدک، که قضیه فدک از این نوع است پس باید حق با ابوبکر باشد. ابوبکر نه مالک قبلی است نه وارث است، وصی است، فقط همین. پس این اشکال بر ما وارد نیست. این خلاصه درس قبلی. اما دلیل این که چرا وصی نمیتواند ادعا کند، چرا وصی نمیتواند بیاید این رو از دست صاحب ید بگیرد، دلیلش این است: والوجه انعقاد و سیره علی ذلک. سیره در اینجا وجود دارد. بر چی؟ بر حرفی که ما زدیم. کدوم حرف؟ اینه که وصی نمیتواند، یا باید خود مالک باشد یا وارث. فان سیره، دقت کنید با یک مثال، فان من یشتری دارن، به درستی که کسی که میخرد خانه ای را، فان من یشتری دارن، کسی که میخرد یک خانه ای را از غیر خودش، فان من یشتری دارن من غیرهی کثیرا ما یعلم ان تلک دار، اصلاحی میکنم مثل اینکه اشتباه خوندیم، بله اصلاحی میکنم. ما از اول شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. درس نهم از درس قواعد فقهیه. بس تا اینجا آمد که این نوع سومی که گفتیم اگر فرد خودش اعتراف کند بگوید این ملک قبلا مال کسی دیگری بوده و الان اون بیاد بگوید پس مال منه، در اینجا گفتیم آقای صاحبیت تبدیل به مدعی می شده، باید بیانه بیاورد. بعد توسط این حرف داستان و قصه ابوبکر را آوردیم که ایشون ادعا کرد که باید حضرت فاطمه سلام الله علیها دلیل بیاورد، بیانه بیاورد و شهود بیاورد. بعد ما ثابت کردیم که این قصه مال جایی است که ادعا کننده یا خود مالک باشد یا وارثش، نه وصی. وصی نمیتونه چنین حرفی بزنن. بعد رسیدیم به این مطلب، حالا میخواییم این را بگیم، بلکه میخواییم بگوییم سیره منعقد است در چنین جایی بر حجیت ید، نه بر حرف وصی. ولااقل اگر نگوییم سیره میگوید که حرف صاحب ید حجته، حداقل اختلافیه، سیره اینجا رو نمیگیرد. ما اول میگوییم سیره اینجا رو میگیرد و صاحبیت حرفش حجته. بر فرضم که شما ادعا کنید که سیره اینجا رو نمیگیرد، خواهیم گفت سیره در اینجا اختلافیه. اگر اختلافی نبود که حضرت علی علیه السلام با اینها اختلاف نمی داشتن، حداقل اینه که سیره اینجا اختلافیه. و سیره وقتی که اختلافی شد، چون دلیل لبیه، به قدر متیقنش اکتفا می شود. سیره نمی تواند اینجا رو بگیرد. نهایتش اینه. نه اینها نه اونها. بله سیره منعقدتون، بلکه سیره منعقد است بر حجیت ید در اینجا. ولااقل، حداقل کفش اینه که کفایت می کند ما را قصت المنازعه فی فدک حاذهی. یعنی همین که منازعه وجود دارد بین حضرت علی علیه السلام با اینها، این بدین معنا می شود که این مطلب مورد اجماع عقلا نیست. کدوم مطلب؟ این چیزی را که جناب ابوبکر نقل میکند، این مورد تایید عقلا نیست، وگرنه مورد اعتراض واقع نمیشد. ولا یتسجل به سببها اشکال علی المشهور. پس در رابطه با این قضیه که پای وسیع در کار باشد، من جمله قصه فدک، حتمی نمیشود به سبب این قصه و داستان اشکال علی المشهور، اشکالی بر مشهور وارد نیست. چون این قضیه حداقل اینه که عقلا در اینجا حق را به وسیع نمیدهند، چون اگر حق را میدادند در رابطه با این مثال اختلاف نمی بود. فان کلام المشهور، کلام مشهور ناظرون، کلام مشهور چی بود؟ اگر یک فرد ادعا کند که این مال قبلا مال یکی بوده است، نمیگه الان هم هست، قبلا مال یکی بوده است، حالا اون بیاید یا وارثش بیاید بگوید که الان هم مال ماست، صاحب ید دیگه اینجا یدش حجت نیست، باید بیانه بیاورد. این کلام مشهور فقط مال جایی است که خود مالک بیاید مدعی شود یا وارثش، وسیع را دیگه نمیگیرد کلام مشهور تا شما بر ما اشکال کنید. پس در قضیه ابوبکر شامل اینجا نمی شود که شما بگید صاحب ید باید بیانه بیاورد، نه، فقط جایی را میگیرد که طرف یا مالک است یا وارث و جناب ابوبکر وصی است، تازه اگر بپذیریم که وصی است. فان کلام المشهور در رابطه با این که صاحب ید باید بیانه بیاورد، ناظرون، ناظر است به کجا؟ به حالت ما اذا کان، به حالت ما اذا کان، به اون حالت و جایی که طرف مقابل ید، یعنی اون فرد مالک سابق، طرف مقابل ید هو المالک نفسه، خود مالک باشد، دون الوسیعن، نه وسیع از مالک، خصوصا یه نکته دیگه هم هست اینجا قابل اهمیت است، خصوصا در ما نحن فی ابوبکر ادعا نکرده است که پیامبر این را به توی فاطمه سلام الله علیها نداده است. نهایت چیزی هست میگه نمیدانم، نه این که بگوید میدانم که به تو نداده است، تازه میگوید نمیدانم. اگر بگوید نمیدانم یعنی من در مقابل تو نمی ایستم، حرف تو را رد نمی کنم، نهایت اینه که میگم نمیدانم. خب جناب فاطمه سلام الله علیها می شود مدعی بلا منازع، پس باید حرفش حجت باشد. چرا؟ چون ابوبکر که نمیگوید من میدانم پیامبر به تو نداده، به تو نداده است، تو باید شهود بیاورید، میگه من نمیدانم. خصوصا و ان الوسی حسب فرض، یعنی حسب فرض مثال ما، لا یدعا، وسی یعنی ابوبکر، ادعا نمی کند عدم حصول تملیک، حاصل نشدن مالک، عدم حصول تملیک، مالک نشدن حضرت فاطمه را، من قبل المالک لصاحب الید، من قبل المالک لصاحب الید کیه؟ مالک در مقابل صاحب ید میشه حضرت فاطمه، مالک مقابل صاحب ید میشه بعد پیامبر. ایلا یدعا، مدعی، مدعی کیه؟ ابوبکر. ابوبکر ادعا نمی کند حاصل نشدن تملیک را، تملیک یعنی مالک کردن، ادعا نمی کند حاصل نشده مالک کردن از طرف مالکی که برای در مقابل صاحب ید است که اون پیامبر باشه، این حرف رو نمی زند. بل اقصا ما یقوله، بل نهایت چیزی که جناب ابوبکر می گوید اینه، انی لا اعلم به حصول الانتقال، من نمی دانم پیامبر به شما داده است یا نه. نمی گوید نداده، نمی گوید داده، میگه نمی دانم. خب اگه نمی دانم پس شما در مقابل حضرت فاطمه نیستی، اصلا منکر نیستی، شما میخوای بگی حضرت فاطمه شده مدعی، تبدیل مدعی شده. خب هر مدعی منکر میخواهد، منکر کو؟ شما بگید ابوبکر، ابوبکر منکر نیست، نمیگوید ای فاطمه پیامبر این را به شما نداده است، میگه نمیدانم. پس حضرت فاطمه مدعی نیست چون در مقابلش منکر نیست. وقتی که مدعی نیست بیانم نباید بیاورد، وقتی که نباید بیانه بیاورد صاحب ید که هست، ید برای او حجت است، پس فدک مال اوست. بله، نهایت چیزی که جناب ابوبکر میگوید، میگوید انی لا اعلم به حصول الانتقال، من علم به حصول انتقال از طرف پیامبر به شما فاطمه ندارم. و عدم العلم بالانتقال، یه نفر بگوید من نمیدانم آیا فلانی این رو به شما داده، فلانی که قبلا صاحب ید فلان قبلا مالک بوده، من نمیدونم اینو به شما صاحب ید داده یا نه. عدم العلم بالانتقال لا یقف، نمیتواند ایستادگی کند در مقابل ید فعلیه. ید فعلیه مال کیه؟ مال حضرت فاطمه است. الان ید داره. ابوبکر میگه نمیدانم، نمیدانم که ید را خراب نمیکند. شما باید بگی میدانم. تازه اگرم میگفتی میدانم وسی بودی، وسی که حرفش پذیرفته نیست، باید مالک بیاید بگوید. بر فرضم دوباره که بگوییم وسی هم حرفش پذیرفته است، آخه شما وسی نیستی، از هر طرف برید با مشکل مواجه میشوید. و این شیط قلت، اگر خواستی این گونه بگوم. ان المدعی، آخر بحث ما کجاست؟ بحث ما اینه دیگه، یک لحظه، بحث ما اینه که یک مالی دست حضرت فاطمه است. یک، حضرت فاطمه خودش اقرار داره یه زمان این مال پیامبر بوده. دو، اینجا که خود پیامبر بگوید این مال منه و حضرت فاطمه بگوید نه اینو شما به من دادی، الان من صاحب یدم، اینجا ید به درد نمیخورد. حضرت فاطمه باید بیانه بیاورد چون تبدیل به مدعی شد. خب ما میگوییم کی از مدعی، کی از مدعی چیزی میطلبند؟ اولا باید مدعی بشه و در اینجا مدعی نمیشه بعد. چرا؟ چون در مقابلش کسی به نام این منکر وجود ندارد. مدعی منکر میخواد. چرا؟ چون ابوبکر منکر نیست. حالا ممکنه یه نفر بیاد اشکال کند، حالا این اشکال رو بعدن میخونیم. و این شد قلت ان المدعی انما یطلب من، مدعی طلب میشود از مدعی بینه، که لوکان لهو، اگر باشد برای مدعی یک طرفی، یک مقابلی که انکار ینکر دعواها، که انکار کند دعوای این مدعی را. و الا کان، یعنی اگر کسی در مقابل او نباشد، و الا کان المورد من قبیل دعوا، و الا کان خواهد بود مورد، اگر در مقابل خود مدعی منکر نداشته باشد، این مورد خواهد بود از قبیل دعوا بلا منازع، از قبیل دعوای بلا منازع خواهد بود. کدوم دعوای بلا منازع؟ که جلسات قبل برای شما گفتیم، علتی اون دعوای بلا منازعی که هی مقبولتون، اون دعوا مقبول است، قبول میشه و در دادگاه، بلا حاجت الى اثبات، و احتیاجی به اثبات ندارد. همین که یه چیزی دست یه نفره بگه این مال منه و هیچ کس هم انکار نکنه، در مقابلش هیچ که نباشه، دادگاه بهش میگه این مال توه دیگه، دعواش قبوله بدون اثبات، لازم نیست بیانه بیاورد. ابوبکر شما که منکر نیستید، شما میگی من نمیدانم. بله، ول مفروض ان الخلیفه الاول، مفروض اینه که خلیفه اول لم یکن منکر، ایشون منکر نیست، فقط اینه. و انما یدعی، فقط ادعا میکند عدم العلم را، میگه من نمیدانم، نه این که بگوید علم به عدم دارم. علم به عدم، عدم یعنی چی؟ یعنی نبود انتقال از طرف پیامبر به سوی حضرت فاطمه. شما نمیگویی که من علم دارم که انتقال داده نشده، یعنی علم به عدم نداری، علم نداری، یعنی عدم العلم است، نه علم به عدم. اگر یک نفر بیاید اشکال کند، این گونه اشکال کند که چه کسی گفته است که همیشه باید، عرضم به حضور شما، طرف مقابل اسمش منکر باشد، منکر نباشه. همینی که مدعا علیه باشه کافیه. ما مدعی و منکر نمیخواهیم، مدعی و مدعا علیه بخواهیم. کی اینجا مدعیه؟ حضرت فاطمه. بر کی ادعا میکنه؟ بر ابوبکر. ابوبکر میشه مدعا علیه، کافیه همین اندازه، یعنی ادعا شده بر او. چرا شما اصرار میکنید منکر باشد؟ مدعی و مدعا علیه هم باشه دعوا درست میشود. مدعی باید بیانه بیاورد، مدعا علیه نباید بیانه بیاورد. مصنف میگوید صبر کن، چه کسی گفته که، بر فرض که اینو بپذیریم، چه کسی گفته که ابوبکر مدعا علیه؟ مدعا علیه پیامبره، حبه کردن پیامبره. حضرت فاطمه چه چیزی را ادعا میکند؟ ادعا میکند حضرت فاطمه سلام الله علیها بر چی؟ بر پیامبر، که پیامبر بر من هبه کرده. مدعا علیه هبه کردن پیامبر است، پیامبر است، نه ابوبکر. پس این اشکال هم فایده ندارد. و اذا قیل، اگر گفته شود المهم صدق عنوان المدعا علیه ولا یلزم صدق عنوان المنکر، اون چیزی که در دادگاه مهمه که مدعی باید بیانه بیاورد در مقابلش مدعا علیه بودنه، لازم نیست حتما منکر باشه، حالا منکرم باشه خوبه بهتره، مهم صدق عنوان المدعا علیه هست و لازم نیست صدق عنوان منکر، لازم نیست منکر صدق کند، همین که مدعا علیه صدق کنه کافیه. کان الجواب، جواب اینه که ان الخلیفه الاول لا ينطبق عليه عنوان المدعى عليه ايضا. آخه درد اینه که ابوبکر اصلا صدق عنوان مدعى عليه هم بر او صدق نمی کند. کان الجواب ان الخلیفه الاول، خلیفه اول منطبق نیست بر او عنوان مدعى عليه، بر او مدعى عليه هم نمیگویند، این کسی هیچ کار است اینجا، بل النبی صلی الله علیه و آله هو المدعى عليه النهله، بلکه این پیامبر است که ادعا شده بر این پیامبر سلام الله علیه، بله نبی صلی الله علیه و آله هو المدعی، بلکه نبی اون نبی مدعا علیه هست. حالا چی بر او ادعا شده؟ ادعا شده بر او بخشش. اما بخش کار است اینجا، سر پیازه تای پیازه. این مطلب اینجا به پایان رسید. دو تا مطلب، سه تا مطلب دیگه هست که انشالله اینها مطالب ساده ای هست. مطلب ششم، البته بهتر این بود که این مطلب رو جناب آقای مصنف اول کتاب می آوردن تا ما معنای ید رو بدانیم. جناب آقای مصنف می گوید منظور از ید چیه که ما هی می گوییم ید، هر که ید داره، آیا معنای ید اینه مثلا من این ماجیکه تو دستم علل یدم؟ میگه حتما منظور این نیست. چرا؟ چون الان شما اگه یه ماشین داشته باشی، سواره بر ماشین باشی، ماشین که تو دست شما نیست، نه تنها ماشین تو دست شما نیست، شما تو دست ماشینی، شما میروی سواره بر ماشین میشی، یک گوشه ای از ماشین مینشینی. پس منظور ید لغوی نیست. خب پس منظور از ید چیه؟ قدرت. میگه منظور از ید قدرت هم نیست. چرا؟ زیرا ما جاهایی داریم که فرد به خیلی چیزا قدرت داره اما ملکش نیست، مثل دولت. دولت الان قدرت بر چی دارد؟ آقای مثلا دولت صاحب ید است بر جمیع آنچه که در این دولت وجود دارد، ولی آیا ایشون مالک؟ نه، بر رئیس جمهور جمهور بعدی بیاید. پس منظور قدرت هم نیست، چون قدرت هم مثال نقضی دارد. پس منظور چیه؟ شاید منظور اینه هر چیزی که در حوزه کاری انسان است، این هم نمیتواند باشد. چرا؟ چون آقای وکیل خیلی چیزهای موکل هست که مثلا در حوزه اختیارات آقای وکیله، ولی بازم ما نمیتونیم بگیم مالکه. پس چیه؟ اون چیزی که باید آخر کار بگم هنگام متخانی خواهم گفت. ضابط تولیت، این که ما میگیم ید ید، این کجا ید صدق میکند؟ بعد ان عرفنا، بعد از این که ما شناختیم ان الیده، این که ید امارتون علی الملک، اماره بر ملک است، لسیرت الاغلا، بخاطر سیره اغلا هم ید اماره بر ملکه، یجد رو شایسته است ان نحدد، این که ما مشخص کنیم مقصود چیه، چه چیزی، المقصود الفلام موصول است، ما مشخص کنیم، مرز را معین کنیم، آن چرا که قصد شده از این که شی تحت یده، چه چیزی قصد شده از این که میگوییم تحت ید، خب یعنی چه قاعده ید، یعنی تحت یدت باشه، زیر دستت باشه، خب یعنی چی این ید، یعنی چه تحت ید، انه لا یقصد، این قصد نشده. اول اون ستایی که گفتم نه بخونیم، این شماره یک، لا یقصد جزمن، قصد نشده است از ید جزمن، یقینا این معنا، کدوم معنا؟ کون و شیء مقبوزن بلید، حتما منظور از ید این نیست که یه چیزی در دستم باشه. مثل چی؟ مثل در دست گرفتن قلم، در دست گرفتن دینار، پول، چون اینا تو دست جا میشه. اینها منظور نیست. چرا منظور اینا نیست؟ لیل جزم، چون ما جزم داریم که بعضی چیزها تحت ید در این حالم تو دست جا نمیشه بعد. بلکه من با دستم با همه وجودم میرم داخل اون، نه اون بیاد در دست من. لیل جزم به تحقق لیت فی مثل سیاره و خانه، ماشین و خانه عرفن. با این که ما در اونا جا میگیریم، نه اینکه اونا در دست ما جا بگیرن. ولحال انها لیست، در حالی که اینها مقبوضه به ید نیستن، ولی در این حال میگوین تحت ید. پس منظور ید این نیست. اینم نیست. کدوم؟ و کذالک لا یکفی، کفایت نمی کند این که یک شیئی واقعا تحت القدرت باشد. فقط صرف این که یه چیزی تحت قدرت شما باشد بگیم ید دارد، پس چون ید دارد مالک است. نه، این نیست. به حیث لا یکفی این که یک شی واقعا تحت قدرت باشد، بگونی که قادر باشد آن کس بر تصرف در اون شی کیفش را هر گونه که میخواهد. صرف قدرت داشتن که تصرف کنی در او هر گونه که دوست داری، اینم منظور نیست. چرا؟ چون جزم داریم بعضی جاها این هست، ولی در این حال ید نمیگویند. لیل جزم عرفن، برای اینکه ما جزم داریم عرفن به چی؟ به عدم تحقق ید علی شی، که ید بر شی نیست به مجرد قدرت. یعنی قدرت هست، به مجرد قدرت هست، ولی به مجرد قدرت مواردی هست که قدرت هست، ولی عرف میگه اینجا ید نیست. و الا، یعنی اگر قرار بود زیرش بنویسید و الا، یعنی اگر قرار بود که مجرد قدرت ید بیاورد، و الا کان رئیس و کل دولت زاید علی جمیع ما فی دولت من الاشیاء، و الا باید رئیس هر دولتی، هر رئیس جمهوری صاحب ید می بود بر جمیع آنچه که در دولت هست من اشیاء، از اشیایی که در اونجا هست. چرا؟ لانه، برای اینکه رئیس دولت قادرون علی تصرف در جمیع اموالی که زیر دستش هست، کیف ما شا، هر گونه که بخواهد. ولی هیچ کس نمی گوید او صاحب ید است، پس مالک همه چیز هست. پس اینم نیست. این سومی هم نیست. ولا یکفی ایزن، کفایت نمی کند ایزن وقوع و شی، واقع شدن شی در حوزه انسان، در حوزه کاری انسان. من دون ان یعد من توابعهی، در حوزه کاریش، کاریش هست، ولی از توابع او نیست. یعنی به گونه نیست که جزء توابع وجودی اون باشد، که وابسته به اون باشد. کما هو الحال فی الوکیل، کما اینکه حال در وکیل این گونه است. کدوم وکیل؟ الذی وکل فی التصرف فی شی، اون وکیلی که وکالت دارد در تصرف در شی. ببینید در حوزه کاریشه. کیف ما احب، هر گونه که بخواهد تصرف میکند در حوزه کاریشه. فانه حتی لو تصرف فی، این وکیل حتی اگر تصرف کند در این اشیاء، در این شی، لا یکون صاحب ید عرفن، عرف به او نمیگوید صاحب یدی پس تو مالکی. چرا؟ لأن شی لا یعد من توابعه، چون این شی از توابع واقعی این وکیل نیست، از توابع واقعی موکل است. این وکیل فقط حق تصرف دارد. پس چی شد آخرش معنای ید؟ معنای ید یک چیز مشترکی از شماره دو و سه می شود. و علیه فلا یبعد، و بعید نیست ید عبارت باشد از ان تکون الید عبارتا ان تصرف شخص، ان تصرف شخص فی شیء، باید اولا بتواند در شیء تصرف کند، و وقوعه و واقع شده باشد در حوزه کاریش، بگونه ای که یعد من توابعه، از توابعش هم شمرده بشود عرفن. پس شماره دو و سه و یه چیزی هم اضافه تر، قدرت بر تصرف اولا از حوزه کاریش باشد و از توابعش هم باشد. لأن الشئ بله، به حیث یعد من توابع اون شخص عرفن. خب میزان تشخیص چیه در ید بودن؟ از کی باید باید اینو بگیریم؟ از قرآن؟ از حدیث؟ از کی؟ میفرمایید یبقى الرجوع الى العرف هو المیزان، رجوع به عرف میزان اساسی هست لتشخیص صدق الید و عدمه. میزان و محور و خطکش تشخیص ما در این که آیا این ید به حساب می آید یا نه، برای تشخیص صدق ید و عدم صدق ید عرف است. فمن به یدهی مثلا، کسی که فمن به یدهی، کسی که به دستش هست، چه چیزی به دستش هست؟ مفتاح و دار، کلید یک خانه. ما سکن الغیر فیها، کلید خانه دست اونه ولی غیر در او زندگی میکنن در او خانه. لا یستق کونه صاحب ید علیها، به این نمیگن صاحب ید با اینکه کلید دار است. به خلاف اذا لم تکن مسکونتن، ولی اگر یک نفر کلید دار یک خانه بود، آن خانه هم سکنه نداشت، کسی داخلش نبود، در اینجا عرف میگوید که این آقا مالک است. این هم از این بحث. بحث بعدی رو چون آقای مصنف خیلی طولانی بحث نکرده و اشاره کرده، حالا میخواید بماند دیگه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.